سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
هم این کاری مشکل است. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب فصاحت در مفرد و فصاحت در کلام بحثش تموم شد. میرسیم به سومین چیزی که متصف به فصاحت میشه، به اونم متکلم بود. وارد خطبه نما کنید بخونیم، مطلبش هم واضحه، بعد بریم سراغ اون شرحایی که تفتازانی زده. اصل تعریف فصاحت متکلم واضحه، قبلا هم یه اشاره بهش داشتم. و فل متکلمه ملکتون یفتد رو به ها علت تعبیر عن المقصود به لفظ فسیح. علت تعبیر متعلقه به یفتد رو، عن المقصود متعلقه به تعبیر، به لفظ هم متعلقه به تعبیر. علت تعبیر متعلقه به یفتد رو، به هم همیجور به ها و علت تعبیر با او به لفظ این سه تجارب مجموع متعلقه به یفتد رو. مذارت بخوام، به لفظ نه، به ها و علت تعبیر دو تا جار مجموع متعلقه به یفتد روه، عن المقصود متعلقه به تعبیره، به لفظن هم متعلقه به تعبیره. بله بله. نداری؟ صفحه عبارت خطی با داریم چی میکنیم؟ آره. یه میشه این کلا فرق میکنه. یه کتاب دیگه هست، متن تلخیص المفتاح شروع تلخیص نیست، بالا بالاییه. بیارش ببینم، فکر نکنم جوری باشه، چون من تازگی نگاه نکردم. بیار ببینم کجاش. چهار جلدی ها رو داری؟ چهار جلدی ها رو داری؟ نمیشه که فرق بکن، لابد کتاب دیگه اصلا ترتیب باشد هم نیست از بالا پایین چه.
مثلا باید تغییر
دهی
باشه،
من چکرم کنم
نکست که فرق
داشته باشه. بیار ببینیم حالا. خب مطلب مشخص میگه فصاحت در متکلم، به این میگن که متکلم ملکه‌ای توش حاصل شده باشد، قدرت بر این داشته باشد که با لفظ فصیح تکلم کنه. اگر متکلمی دارای چنین ملکه‌ای شد، به این متکلم میگیم متکلم فصیح. حالا اینکه میگیم به لفظ فصیح صحبت کند، دیگه ملاک لفظ فصیح گذشته. قبلا کلام فصیح ملاکش چی بود گذشت، کلمه فصیح ملاکش چی بود گذشت. دیگه اون گذشته ها رو بیام توی تعریف، تعریف فصاحت متکلم دیگه راحت میشه. متکلم فصیح یعنی متکلمی که قدرت بر تکلم با لفظ فصیح داشته باشد، این میشه متکلم فصیح. مطلب واضحه. دو تا شرحی که تفتازانی زده، حالا یه خود توضیح در اونا میخونمش. ایشون میاد در تفتازانی تو ملکه میاد یه 4 خط 5 خط مطلب میگه. دورهای قبلی ما اینو میگفتیم، با 4 تا مقدمه از خوارزمی 140 دقیقه هم طول میکشید، ولی امسال به حمد الله به حول و قوه 4 خط تو کلا حذف میکنیم، میریم از فقوله هو، چون هیچ ربطی به بلاغت نداره. از بهیه کیفیتون راسخه تو او فقوله هو 5 خط بعد از اون ویرگوله آخر سطر نمیدونم چنده. آها اونجا خودتون هر کی دوست داره بخونه، نخوندم نخون، چون هیچ ربط به بلاغت نداره اون مطلب. بله؟ آره بحث معقول این این شو برید اگه نوارش هست بگید، نمیدونم ضبط کردن نکن چجوری. من اینا مفصل میگفتم، با سه تا یا چهار تا مقدمه نوشتشم دارم الان. هرچی فکر کردم دیدم شاید یه خورده برای بلاغت اینا اتلاف وقت باشه. یا خوندید قبلا تو فلسفه اونایی که خوندن، یا اگه هم نخوندید انشاءالله میخونید جلوتر، به درد اینجا نمیخوره. ملکه همون چیز عرف، ذهن عرفی خودتون، از ملکه چی میفهمید همون هست. خب فقوله ملکتون اشعارون به انهو لو عبر عن المقصود به لفظ فصیح لا یسما فصیحاً فی الاصطلاح ما لم یکن ذلک راسخاً فی. ما قوه ملکه وقت لفظ ملکه رو برای چه شخصی به کار می‌بریم؟ شخصی که اون صفت، حالا هر صفتی، رسوخ فی نفسش شده باشه. میگیم آقا فلانی فرض کنید احسان ملکه شده براش، چه میدونم یه مطلبی رو حفظ کرده اینقدر تکرار شده براش ملکه شده، یعنی رسوخ فی نفس پیدا کرده. میگه با این لفظ ملکه‌ای که ایشون تو عبارت آورد، میخواد شخصی که حالا یه بار دنگید از دهنش در اومد کلام فصیح گفت. ما به این نمیگیم شخصان فصیح، مادامی که ملکه نشده باشه. من ورداشتم ان تقلیدن یه لفظ، یه متن فصیحی رو حفظ کردم، از حفظ خوندم، به من نمیگن متکلمون فصیح. چرا؟ چون تقلیدی دارم بخونم، یا شانسی از دهنم در اومد یه جمله فصیح گفتم. به این متکلمی که اینجوری صحبت کرده و رسوخ فی نفس پیدا نکرده براش این صفت فصاحت، به این میگیم متکلمون فصیح. لذا میگه این کلمه ملکتون اشعار به هنگ مطلب داره. فقوله کلام خطیب که گفت ملکه، اشاره به این دارد که اگر متکلم تعبیر بکند از لفظ خودش، از مقصود خودش، با یه لفظ فصیح. اینو بهش نمیگیم فصیح در اصطلاح، مادامی که ذلک، ذلک یعنی همین تعبیر، تعبیر عن المقصود به لفظ فصیح، مادامی که این تعبیر عن المقصود به لفظ فصیح راسخ در این شخص نشده باشد، رسوخ در نفسش پیدا نکرده باشد، می شخص اطلاق فصیح نمیشود. همینجور حالا عرف ما هم همینجور، فرض کن مثلا یه عرب بیاد یه جمله فارسی بگه، میگن مثل فارسه داره صحبت میکنه، نمیگن فارسه. معید این مطلب هم چیزی که تو عرف ما استعمال میشه. خب ملکتون یقتدر بها علی تعبیر عن المقصود، ملکه‌ای بود که، ملکه‌ای هست که قدرت دارد متکلم به سبب اون ملکه. بر چی قدرت دارد؟ برای این که تعبیر بکند از مقصود خودش به یک لفظ فصیح. میگه چرا نگفت یعبر و گفت یقتدر؟ میگه خب بابا شأنیتش باشه بس دیگه، فعلیت لازم نیست. الان شخص فصیح خوابیده، به این نمیگیم فصیح. الان که صحبت نمیکنه یا نشسته نگاه میکنه حرف نمیزنه، میگیم نه تو فقط باید حرف بزنی که بشی فصیح. میگیم نه فلانان فصیحون. شأنیت تلبس به این تعبیر، همین که شأنیتشو داشته باشه که اگر دهن باز کنه فصیحانه صحبت میکنه، میگیم فصیحان. لازم نیست به فعلیت بزنی، همین رو میخواد بگیم. میگه چرا گفت یقتدر رو دون ان یقول یعبر رو؟ چرا گفت یقتدر رو علی التعبیر، نگفت یعبر رو؟ اشعارون به انهو یسما فصیحاً اذا وجد فیه تلک الملکه. همین که ملکه نفسانی براش حاصل بشه، ما بهش میگیم فصیح. سوا اون وجد تعبیر الان بالفعل ام لم یوجد، میخواد بالفعل تعبیرم کند یا نکند. فرقی مثل فقیه دیگه، امروز مثال میزنیم. فقیه وقتی خوابه میگن آقای فقیه خوابه، نه که فقط وقتی داره فقاهت کنه بشه میفرده. خب اینم مشخصه. البته خوب دقت کنید، اگرم میگفت یعبر بازم ازش در میومد که یقتدر علی التعبیر. حالا ایشون گفته دون ان یقول، بله قبول داریم، یا اگه بگی یقتدر به علی التعبیر صراحت در این مطلب داره که ایشون فهمودش. منتها اگرم حتی میگفت یعبر باز با مجاز بالقدره رو درستش میکردیم دیگه، همون بحثی که یا خوندید یا انشالله میخونید. تعبیر که تعبیر یعنی عبارت آوردن، یعنی تکلم. چی فهمید؟ میگه که ما به متکلم نامیده میشود فصیح وقتی که این ملکه کذائیه که گفتیم درش یافت بشه. به مجرد وجود ملکه ما بهش میگیم فصیح. چه میخواد الان تعبیر کند؟ وجد التعبیر. عملا یوجد، یا نه خوابیده ساکته هیچی نمیگه، بازم بهش اطلاق فصیح میشه. خب بله یقتده رو به جای یقتده منظورش رو به هاش بزن کنار یقتده رو علت تعبیر میگه چرا به جای یعبه رو اومد گفت یقتده رو علت تعبیر اصلا نمیتونست بگه یقتده رو به ها علا یعبر که خب یقتده رو به ها یعبر به جای یقتده رو منظورشه میگه چرا قدرت در تعبیر رو آورد نه خود تعبیر رو مرادش اینه اگر نه به جای مصدر فعل که اصلا نمیتونست فعل بیاره اینجا مصدر یقتده رو و یعبر رو چرا به جای یعبر رو یقتده رو آورد به باتون خود چرا به جای تعبیر فعلی تعبیر شعنی و یعنی قدرت علت تعبیر هم تعبیر شعنیه دیگه چرا به جای تعبیر فعلی تعبیر شعنی رو تو عبارت خودش رو خب تعبیر بکند از مقصود خودش به لفظ فصیح میگه خب چرا گفت لفظ فصیح نگفت مثلا کلام فصیح مفرد فصیح میگه خب لفظ یه چیز عامیه دیگه ما هم مفرد فصیح داشتیم هم مرکب فصیح هم کلام فصیح خب باید هر دو رو شامل میشد پس مثلا ما یه لفظی بیاریم یعنی خطیب یه لفظی بیاره که هم شامل مرکب بشه هم شامل مفرد اونم لفظه کلمه یه لفظ به لفظ فصیح لیعوم شعنی بیاره نه دیگه یعبر ها اگه نمیخواست باید میگفت یعبر منتها یعبر هم از کردیم با شعنی میسازه با توجه به داستان مجازب القدرت یه وقت یا خوندید یا نخوندید یه وقت مطرحش میکنیش یا خواستیدم نگاه کنید باب 8 مغنی نگاه کنید اون لیبه باب 8 رو نگاه کنید اونجا انواع مجاز در فعل 4 نوع مجاز مطرح کرده اونجا خواستید نگاه کنید چی؟ قول تو اصطلاح اینا یاد باشه اول سویتی میگفت به خصوص کلام خود دیگه قول تو اول سویتی داشت دیگه قول به خصوص کلام کلام یا سکوت و علم میگن قول اینا تو اصطلاحشون پس بازم دردی دوا نمیشد باید یه چیزی بیاره که هم کلامو شامل بشه هم مفرد شامل بشه و اونم خصوص کلمه لفظه گرفتی چی گفتم؟
تو سویتی هم تو من اومده بود که مفرد شامل میشه
قولو نگفته بود که فقط به مرکبات اطلاق میشه هم چیز نبود سویتی حالا باز نگاه کنم این تو ذهنم حالا اگر اونم شامل بشه اونم میتونه قولم میتونست بگه
اشکال مکمتر یعنی فقط مستقر شامل میشه البته تو سویتی گفته بود که فقط به خاطر اینکه یه قول زده بودن که مشترک لفظیه
اون هیچی حالا اگه اینجور تو ذهنم حالا اگه اون باشه ایراد نداره قولم میتونست بگه چه بگه به قول فصیح چه بگه به لفظ مهم اینه که چرا کلام به خصوص کلام رو مطرح نکرد منظورش اینه طرف دادن اگر اون نکته تو سویت حالا من اشتباه تو ذهنم بود
چون فقط میاد درستون عامتر از قول مهمر شامل برای فصیح باید فقط مستعمل رو بگیریم مطمئن
که نمیشه که آره مهمل و مستعمل تو بحثای بلاغت اصلا مطرح نیست که بخوایم داخلش کنیم یا خارجش کنیم گرفتی خواهم چی بگم تو نحو چرا ای با حیثیت علم خارج میشه اصلا لفظ مهمل خب چرا گفت لفظ لیعمل پس این لیعم در واقع علت برای این که چرا از لفظ از کلمه لفظ استفاده کرد لیعمل مفرد و مرکب تا شامل بشه و مفرد به مرکب جفتش میگه خب عمل مرکب فظاهر مرکب فصیح که ما داریم درسته اما مفرد فصیح یعنی چه اصلا مگه متکلم میتواند استعمال کند مفرد را استعمال مفرد مگه ما اصلا داریم قبلا هم داشتیم چند سال آدرس هم به رضی مراجعه کنم اونه اصلا مگه ما داریم مفرد هم استعمال کنیم بله اندت تعداد شما وقتی که میخوای بشمارید اندت شمارش وقتی میخوای شمارش کنی میگی چی؟ مثلا میگن آقا دارایی دو لیست کن میگه به قول مثال ایشون مثلا میگه دار غلام صوب بساط الی غیر ذلک شروع میکنه به شمردن خب اینا مفرده دیگه الان مفرد استعمال کرده متکلم وقتی مفرد استعمال کرده پس میتواند متکلمی مفرد هم استعمال کند. لذا باید تو متکلم فصیح باید بگم چی؟ قدرت بر استعمال مفرد فصیح هم داشته باشه. بعد نگاه میکنید حل نشد؟ چشتا؟ آه دیگه بابا خلوص و حضوص قرار باز کنید. خب اما المرکب فظاهرون، اینی که مرکب فصیح ما داشته باشیم خب درسته، مگه اصلا ما میتونیم تصور کنیم جایی متکلم مفرد فصیح بخواد به ما هو مفرد استعمال کند؟ تا شما بگی نکته لفظ فصیح اینه که میخواد لفظ هم شامل مرکب بشه هم شامل مفرد، اصلا نمیشه. درسته ما به تنهایی ایراد نداره بیایم تو مفرد بحث بکنیم که ملاکای فصاحت مفرد چیه، چون تو فصاحت کلام شرطه، اما تو متکلم وقتی میرسی دیگه معنا نداره از فصاحت مفرد بحث بکنی، یعنی بگیم متکلم باید قدرت بر استعمال مفرد فصیح هم داشته باشه، معنا نداره اصلا، چون متکلم نمیتواند مفرد استعمال کنه. چون میگه چرا میتونه؟ الان وقتی متکلم شروع میکنه به شمارش، میگه آقا رفته مغازه جنساشو انتخاب کرده میخواد بره مثلا حساب کنه، میگه بگونم چیا برداشتی، میگه آقا مثلا چه میدونم یه بسته این تعداد، این عربی میشه تعداد دیگه، موقع شمارش که میخواد بشموره یکی یکی ذکر میکنه، خب یکی یکی ذکر میکنه استعمال مفرد مثلا قبول کرد. البته اما المرکب اول جمع مکسر، اما اولش شعر شافیه دیکته حیثیت مفردش لحاظ نشده، من حیث هو مفرد. درست شما مفرد تلفظ میکنی، ولی من حیث هو چرا؟ اگر معلمی در موقع دیکته گفتن مثلا میخواد بگه پدر اون یه بحث دیگه است، دیکته لغتی منظور بحث دیکته دو جور بوده، این معمولا معلم میگفت یه جور میوشته، آره تک تک، آره اونم میشناسم قبیل. جمع مکسر، ابتدای جمع مکسر، اما اولش رضی بحث مطرح کرد. اما المرکب فظاهر و اما المفرد فکما تقول و عند التعداد، میگی چی؟ میگی مثلا میخوای بشموری، میگی دار، غلام، جاریه، صوب، بساط، جاریه یعنی کنیزک دیگه، الا غیر ذالک چیزی که شمارش میکنه. فقط یه نکته توجه کنید، بعضی اینجا اشکال میکنن، میگه آقا موقع تعدادم که شما اینا رو میگی اینا لفظاً مفرده ولی در معنای جمله است. مثلا وقتی میگی که دار، غلام، جاریه فلان، یعنی اعد مثلا میشمارم اینو و اینو و اینو و اینو، پس اینجا باز مفرده در استعمال نداری. مثلا آره اینم از اون طرف خواهم میگم، اونایی که میگن مفرد نداریم یهو با یه دلیل خیلی پیش پا افتاده برخورد نمیکنه، جواب میدن از این. اونایی که میگن مفرد نداریم میگن تمام این مفردات در لفظ مفرده ولی در معنا اونجوری تو ذهن متکلم هست چیه؟ مرکبه. لفظ که مهم نیست، شما کسی تو لفظ یه چیزی حذف میکنی، لفظ مهم نیست، مهم اون معنایی که متکلم داره ازش تعبیر میکنه آیا معنای جمله ای، معنای کلامیه، معنای مفردیه. درسته الان میگه دار، غلام، جاریه، ولی تو ذهنش میخواد بگه چی؟ من میشمارم اینها را، حالا به خاطر تخفیف تو لفظ اومده حذفش کرد یا به هر غرض دیگه. خب میگم از این جواب میدم، اون تو حق اینه که قول به تفصیل بگیم، نبگیم مطلقا نداریم، نبگیم مطلقا داریم، فی الجمله داریم. این جایی که موقع تعدادم هست اینا دو جوره، شما ناگهان به عرف مراجعه کنین، یه وقت هستش که همین مثلا از شما در یه لیست بد دادن، یا چه در مقام کتابت بشه در مقام گفتار فرقی نمیکنه، چه لیست بد بدن چه ازت سوال کنن چه بگی، یا آقا اموال تو چیه؟ اموال من چیه؟ من شروع میکنم به شمارش، مثلا میگم خونه، بچه، نمیدونم ماشین، فرش، یخچال، فریزر، فلان، اینا واقعا تو ذهن شخصی که اینا میگه اعدو، اینا نحوی بازیه بگیم اعدو تو ذهنشه، کجا اعاده تو زیر میگم؟ یا مثلا به تقدیر مبتداست، اموالی، یخچال، نمیدونم فلان، بسا، اینا تو ذهن متکلم نیست واقعا. باید تفصیل داد، نمیشه 100% گفت همه جاهایی که تعداد اتفاق میفته، همه جایی که متکلم در مقام شمارش هست همش مفرده یا همش به تقدیر نمیدونم مبتدا و فعل چیز همش جمله است. اینا بسته به مقامش فرق میکنه. خیلی وقتا اصلا هیچی تو ذهن متکلم نیست، فقط داره شمارش میکنه، میشمارم و نمیدونم اموال من ایناست و اینا واقعا تو ذهن متکلم نیست. اما مثلا میپرسی که میخوام یه جور مثال بزنیم که تو ذهنش باشه، مثلا میگم که تو رفتی فلان جا، من رأیتت، چه افرادی رو دیدی؟ میگه زید، بکر، ام، خالد، فلان. اینجا ببینید واقعا متکلم چی میخواد بگه، رؤیتش رو لحاظ کرده یا رؤیت رو لحاظ نکرده؟ لحاظ کرده. میخوام بگم جا تا جا فرق میکنه، نمیشه به طور مطلق گفت که اندت تعداد ما همش مفرده یا بگیم این تعداد همیشه مرکبه، چون معمولا این دو گروه که به جونم میافتن نظام میکنن مفرد نده میده میچسبن به این تعداد، جای دیگه ندارن، فقط همین جا رو دارن، این تعداد. وقت این تعداد اینا میگن در تقدیره، اینا میگن نه هیچی در تقدیر نیست. این حرف میگم اینجاش اشکال داره، نمیتونیم بگیم مطلقا این تعداد در تقدیر چیزی یا بگیم هیچ وقت در تقدیر نیست. یا مثلا ببخش نفهمم چی فهمید، یا مثلا فرض کنید رضی هم صحبتش همینه، جا مراجعه کنید این تیترایی که می نویسن بالای مطلب، فرض کنید مثلا آره دیگه تمهیدون قاعدن زیاد داشتید تا حالا دیگه، این تیترایی که مثلا همین ما جلوتر برسیم الفن الاول داره مبتدا خبر، الفن الاول علم المعانی، فرض کنید الفن الاول نبود، مقدمتون، همین مقدمتون که بود، نه واقعا نحوی بازی این حاضری مقدمتون، واقعا وقتی یارو داشته صحبت میکرده در مقام تکلم یا مینوشته در مقام کتابت، تو ذهنش حاضری مقدمتون بوده که حاضری مقدمتون بگو اونم خبر برای چیه. تیترای مطالب هم همینجوریه، اونام یکی از جاهایی که متکلم استعمال میکنه تو استعمال مفرد.
چی؟
شروع
شدن قاعده تفسیر بوده؟
تو چیا گفتی؟ مختصر؟ شروع مختصر دارید میگید؟ من بالا نمیدونم، الان تازگی نگاه نکردم یادم نیست کی قائل باشه کی قائل نباشه. چیزی که به ذهن میرسه اینه، ابن هشام از اونایی که ظاهرا میگه مفرد نداریم، به نظر من اینجوری ذهنم میاد استعمال مفرد، به نظر من ابن هشام اینجور میگه، میگفت الان تو شما تازه تر خوندید، شاید اگه تو ادیب باشه اینجوری بود، نمیدونم یادم نیست حالا. من اینجور تو ذهنم تو مغنی که میگه ما استعمال مفرد، معمولا نحوی های خشک همینو میگن، نحوی هایی که ذهن جامدی دارن خیلی خشکن و فقط قاعده نحوی میخوان کار رو پیش برن، نا معمولا میگن ما استعمال مفرد نداریم پیش کنم، در تقدیر میگیرن و از این حرف های خشک نحوی. کسایی که نه یه خورده ذوقی دارن با نحو پیش برن مثل امثال رضی و اینا میان مفرد تو کلام عرب داریم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. خب بگذاریم از این بحث، گوشه ذهنتون باشه که همچین نزایی هست. پس مثلا نکته این که ایشون لفظ فصیح آورده اینه که میخواد جفتش رو شامل بشه. خب تموم شد بحث فصاحت، به اقسام الثلاثه تموم شد، این سراغ بلاغت. تعریف بلاغت رو قبلا بهش اشاره کردیم، حالا یه بار دیگه هم توضیح بدیم و بریم ببینیم ایشون میخواد چی بگه. ببینید بلاغت تعریفش اینه، دو تا قید داره، اولا و ثانیا. اولا مطابقت الکلام لمقتضی الحال، ثانیا مع فصاحته. کلام باید بلاغت در کلام داریم تعریف میکنیم، بلاغت در کلمه که یاد بشه گفتیم نداریم، مثلا بلاغت در مفرد متکلم که بعدن میاد فرنگ کلام. بلاغت در کلام دو تا قید داره، یک مطابقت الکلام لمقتضی الحال، دو فصاحت خود کلام. خب قید دومش که بحثش گذشت دیگه، فصاحت کلام به چیه تموم شد، مهم اولنش، اینم قبلا توضیح دادیم باز تکرارش بد نیست. مطابقت الکلام لمقتضی الحال یعنی چه؟ یه مثال بزنیم تا این مقتضای حال رو مثال توضیحش بدم. مثال قبلا این میذاریم یادتون باشه، من میخوام از قیام زید، از مجیء زید خبر بدم. خب سه تا مخاطب جلوم نشستن فرض کن، یکیشون نسبت به قیام زید خالص ذهنه، اون کلا هیچی ذهنش مثل آینه صافه، هیچ اطلاعی نه نسبت به مجیء و نه نسبت به عدم مجیء، هیچ اعتقادی نسبت به هیچ طرفش نداره، به این میگیم خالص ذهن. مخاطب دوم شاکه، یه چیزایی شنیده که اومده نیومده شک کرده، از یکی شنیده مثلا مجی اتفاق افتاده، از اینکه شنیده مجی اتفاق نیفتاده شکه، 50-50. مخاطب سومم منکره، یعنی معتقده به عدم مجیء زیده. حالا من میخوام بهش بگم جا زیدون. خب اینجا میگن آقا شما باید مقتضا یا حال مخاطبت رو تو کلامت لحاظ بکنی. اگر مخاطب شما یه مخاطب خالص ذهنه، خب جا زیدون بسشه، همینقدر بیشتر نمیخواد بشه. بیشتر از این نباید کلامت رو مشتمل بر تأکید و امثاله کنی که بدتر شک بگیرتش. چشمی بی خود داره کلامشو مؤکد میکنه، ای به همین بگی جا زیدون بستشه. مخاطب دومت که شاک هست، به حد رفع شکش تأکید تو کلامت بیار. و مخاطب سومت که منکر هست، مقتضای حالش چیه؟ اینه که شما کلامت رو تا میتونی مؤکدش بکنی، تا اعتقاد به عدم مجیء رو تو ذهنش زائل کنی، تبدیلش کنی به اعتقاد به مجیء. این مثال جا افتاد. حالا تو همین مثالی که زدی حال چیه؟ تو منکرش مثلا حال میشم و انکار. حال این آقا انکار بود، اقتضا کرد که من کلام تأکیددار بیارم، تأکید میشه مقتضای حال. حال الانکار یقتضی التأکیده، حالت انکار، وضعیت انکار مقتضی اینه که شما تو کلامت تأکید بیاری. پس حال شد انکار، مقتضای حال شد چی؟ تأکید. وقت مطابقت کلام با مقتضای حال یعنی چه؟ یعنی کلام بدون مشتمل بر تأکید بیاری. ان مثلا چه میدونم زیدن جاء، همین گفتن ان زیدن جاء اشتمال کلامت علی تأکید میشه مطابقت الکلام لمقتضی الحال. پس این سه کلمه داشتیم ها، حال و مقتضی الحال و مطابقت الکلام لمقتضی الحال. تو مثال ما حال شد تأکید چی؟ انکار. مقتضای حال شد تأکید، مطابقت کلام با مقتضای حال شد چی؟ اشتمال الکلام علی التأکید. پس مشخص شد معنای مطابقت الکلام لمقتضی الحال یعنی چه؟ چی بهش میگن؟ اصطلاحا خودش اصطلاح دیگه، به این که چیزی نمیگن تو اصطلاح. به اشتمال الکلام علی التأکید اصطلاحا میگن مطابقت الکلام لمقتضی الحال. خود مطابقت الکلام لمقتضی الحال خودش اصطلاح دیگه، تو اصطلاح دوباره اصطلاح دیگه نداره. چی؟ داستان مقام صفحه بعد میاد انشاءالله، فعلا بحثش مطرح نکنه. خب این بیان ابتدایی ایشون، حالا میخونیم 4-5 خط اول و فلان. بعد از اینکه این بیانو گفت میاد چیکار میکنه؟ میاد برای مقتضای حال و مطابقت کلام لمقتضی الحال یه معنای تحقیقی هم بیان میکنه. حال نه، حال همونی که هست اما انکار مثلا. پس ما 23 تا اصطلاح بیان کردیم تا اینجا، حال و مقتضی الحال و مطابقت الکلام لمقتضی الحال. اولی همونی که هستی چی؟ دومی و سومی و تفتازانی بعد از این که اینو گفتم من الان، عدول میکند به یک تعریف تحقیقی به قول خودش. میگه گفتم به که مقتضی الحال یعنی تأکید، گفتم به که مطابقت الکلام یعنی اشتمال الکلام علی تأکید، ولی یه تحقیقی داره که نه، این یه چیز ابتدایی بود بهت گفتم، تحقیقشو میخوای یه چیز دیگه که حالا اونو میخونیمش. پس حاصل چی شد تا اینجا؟ ببین 3 تا اصطلاح گفتیم، رو مثال پیادش کردیم و بذار علمیش کنیم الان. هی با تأکید و با انکار و اینا رفتیم جلو، بذار علمیش بکنیم. 3 تا اصطلاح شد: الحال، مقتضی الحال، مطابقت الکلام. الحال دو نقطه تعریفش چیه؟ الامر الداعی الی اعتبار خصوصیت ما، الامر الداعی الی اعتبار خصوصیت ما. یعنی اون چیزی که داعی می شود شما تو کلام خودت یک خصوصیتی را اعتبار کنی. چی سبب شد که من تأکید تو کلامم بیارم؟ انکار. همون حال انکار بود دیگه، مثال تطبیق می کردیم. پس حال که تو مثال ما انکار بود، تعریف علمیش اینه، ضابطه کلی که چه در انکار باشه تا جای دیگه، الامر داعی الى اعتبار خصوصیت ما فل کلام، حالا فل کلام میخواد بدونه اون امری که داعی می شود، سبب می شود شمای متکلم اعتبار بکنی در کلامت یک خصوصیت اکی را، خصوصیت ما که داریم میگیم یعنی چون هر جای یه چیزیه دیگه، یه جا تأکیده، یه جا نمیدونم تکثیر، یه جا تحل، هرچی اونا میرسیم بهش، یه جا افتاد دیگه و خال دیگه مختزن ها تعریف علمش مشخص میشه دیگه، الخصوصیت التي اعتبرها المتکلم فی کلامهی، به اون خصوصیته میگیم مقتضای حال، که تو مثال ما میشد چی؟ تأکید الخصوصیت التي اعتبرها المتکلم حالا فی کلامهی. اینم شد ضابطه کلی مقتضای حال که به عنوان مثال تأکید. وقت ضابطه کلی مطابقت الکلام لمقتضی الحال میشه چی؟ اشتمال الکلام علی تلک الخصوصیت، کلامت مشتمل بشه بر این خصوصیت میشه مطابقت الکلام، کلامت مشتمل باشه بر تأکید میشه مطابقت الکلام لمقتضی الحال. خب بریم سراغ عبارت. پس ما تا اینجا چیکار کردیم؟ حال رو تعریف کردیم، معنای ابتدایی و تعریف ابتدایی مقتضی الحال و مطابقت الکلام لمقتضی الحال رو هم بیان کردیم. مونده چی؟ معنای تحقیقی مقتضی الحال و مطابقت الکلام لمقتضی الحال. اما خود حال که دیگه ابتدای تحقیقی نداره، همون تعریفی که گفتیم اون دو تا آخری یه معنای تحقیقی داره که الان عبارت بهش میرسیم شما. خب ببینید، و البلاغة فی الکلام مطابقة الکلام لمقتضی الحال مع فصاحة الکلام. بلاغت در کلام اینه که کلام شما مطابق باشد به مقتضای حال به اضافه فصاحت اون کلام. اینم شرط است تو بلاغت. حال چیه آقای تفتزانی؟ و الحال هو الامر الداعی للمتکلم الى ان یعتبر مع الکلام الذی یؤدی به اصل المراد خصوصیتا ما را. این خصوصیتا ما مفعول به یعتبر اصل المراد مفعول به یؤدی. حال به اون امری میگن که داعی میشود، برمیانگیزد متکلم را، سبب این می شود که متکلم چیکار بکند؟ اعتبار بکند همراه با کلامش، الذی یؤدی به اصل المراد، نگه دارید بعدم توضیحش میدم، اعتبار بکند همراه با کلام خودش. چی رو اعتبار بکند؟ این خصوصیت ما، خصوصیت ما مایه پامی است دیگه، بخاطر اینکه هر جای فرق میکنه دور کلی میگه خصوصیت کی را. و هو خود این خصوصیت و ما میشه چی؟ مقتضی الحال. نگفته هیه، چون اذا دار الان بین مرجع ضمیر و خبر مراد الخبر اولا دیگه، خاطر هم قاعده است قاعدتا. خب میخوره به خصوصیت باید هیه میگفت، اون قاعده اذا دار اینجا میاد هو آورده. تو قرآن هم داریم دیگه این قاعده اذا دار رو دیگه، تو داستان است ابراهیم هازا اکبر، اما به شمس میخوره به هازا. خب بگذاریم، مثلا کون المخاطب منکرن للحکم حالون، این منکر بودن مخاطب این انکارش یه حالیه که یقتضی تأکید الحکم، اقتضا دارد تأکید حکم. خب پس تأکید میشه چی؟ مقتضی الحال، و تأکید مقتضی الحال. و قولو که لهو ان زیدن فی الدار مؤکدن به ان کلامون، کلامون خبر قولو که کلامون مطابقون لمقتضی الحال، همون اشتمال میخواد بگه ها. حالا این جمله ای تو که داری بهش میگی که ان زیدن فی الدار مؤکد به ان هم میکنی، این کلام تو کلامیه که مطابقه با مقتضی حال، چرا؟ چون مشتمله بر تأکید. خب و تحقیق داره شروع میکنه با اون داستان معنی تحقیقی. بریم بالا اون نیم خطه رو، الذی یؤدی به اصلا، این یه اصطلاحه. ببینید اون چیزایی که متکلم تو کلام خودش به مخاطبش القا میکند، اون معانی، یه جور بگید معانی موجود در کلام، فرق نمیکنه، یا اون چیزی که متکلم داره افاده میکنه، یا همون معانی موجود در کلام به دو دسته تقسیم میشن، معانی اولیه، معانی ثانویه. معانی اولیه رو بهش اصل المراد هم میگن، اصل المعنا میگن. این اصطلاحات میگم تو ذهنتون باشه، چون جای کتابای دیگه میبینید از وقتا بله از وقتا به جای معنی اولیه نمیگن، میگن اصل المراد، میگن اصل المعنا، بعضی وقتا میگن معنای اولیه. چون اون چیزی که متکلم افادش میکنه، یا به عبارت اخرى معنایی که کلام داره افاده میکنه بر دو قسمه، معنای اولی یا بگید اصل المراد یا بگید اصل المعنا، فرقی نمیکنه. این قسم اول. قسم دوم معنای ثانوی. برو مثال بذار توضیحش بدیم اینو. همین مثال ان زیدن جاءه. الان تو ان زیدن جاءه متکلم دو تا چیز داره به مخاطب خودش منتقل میکنه، مجیء زید مؤکد، مؤکد صفت مجیء آورده، مجیء زیدی که مؤکد هست. یه مجیء زید رو داره منتقل میکنه مخاطب خودش، یه تأکید رو داره منتقل میکنه مخاطب به مخاطب خودش. به مجیء زید میگن معنای اولی، یا بگید اصل المراد، باش تسمش هم مشخص هم. اصل مراد متکلم، ریشه مرادش همون مجیء زید دیگه، منتها تأکید رو هم بهش اضافه کرده به خاطری که دردی از رو دوا بکنه، حال انکارش رو زائل بکنه مثلا. به اون تأکیده میگن معنای ثانوی. پس ببینید بخوام خیلی علمانه خورده مثلا علمی ترش کنیم، معنای اولی میشه مستر مؤول از کلام. تموم شد رفت. مستر مؤول از کلام شما هر وقت بخوای بگیرید یک کار به تاکید مأکیدای تو کلام نداری. اگه بهت بگن مثلا جمله والله ان زیدن لجاء، تعویل مسترش برو چی میگی؟ مجیء زید. تموم شد رفت. دیگه والله و لام لجاء و ان و اینا که نمیاد تو مستر مؤول تاثیر بکنه که. مستر مؤول این جمله هزار تا تاکیدم که سر تهش بذاری مجیء زیده. اون مستر مؤول میگن اصل المراد، میگن معنای اولی. به اون یکی چیزایی که اضافه شده میگن معنای ثانوی. حالا ببینید اینجا اینه، متکلم میاد اعتبار بکند با کلامی که میخواد باهاش اصل المراد را افاده کند، بیاد با چنین کلامی هیچ خصوصیتی را هم اعتبار بکند، مثل تأکید. مثلا مثل این نزیدن لجاءه، من اومدم سوای از مجیء زیدی که میخواستم به مخاطب خودم منتقل بکنم، سوای از اون یک تأکیدی را ایزن اعتبار کردم، میشه معنای ثانوی، میشه اصل المرادی، معنای اولی. این من تو ذهنتون باشه اصطلاحش، که بازم میاد تو کتاب جای دیگه هم دیدید متوجه بشید اصل المراد و اصل المعنا و چه معنای اولی مرادشون چی هست. خب کدوم عبارت توضیح اضافه هست؟ میدونی برای چی آورده اینو؟ چون میخواد بگی او خصوصیت و مایی که الان من اومدم به میخوام افادش بکنم، او یه معنای ثانویه. او بر عهده کلامی گذاشته شده است که قرار معنای اولی رو افاده کنه. این نکته رو میخواد بگه. میخواد بگه در واقع اون چیزی که شما مقتضای حال مثل تأکید، حالا که گفتیم مقتضای حال مثل تأکید دیگه، مقتضیات احوال همیشه جز معانی ثانویه کلامه. گرفتی چی شد؟ توی عبارت اینو میخواد بگی الذی آورده، ناظر به این نکته است. خب اما بریم سراغ معنای تحقیقی مقتضی حال و مطابقت الکلام لمختصر. من بیان میکنم معنای تحقیقی، شما رو اینش فکر کنید که چرا تفتازانی اسم اینو گذاشته معنای تحقیقی و به تبعش اسم اونو گذاشته معنای ابتدایی. چه نکته‌ای توش بوده، چه دقتی توش بوده که این یکی که الان میخوام بگیم میشه تحقیقی و قبلیه میشه مثلا یه چیز پیش پا افتاده و ابتدایی. اما چی هست؟ خب ما تا حالا میگفتیم تو معنای ابتدایی میگفتیم که مقتضی الحال یعنی همون خصوصیت و ماه، یعنی همون تأکیده. حالا من چی میگه؟ میگه مختزل حال معنایش اینه الکلام الکلی المشتمل علی خصوصیت ما، الکلام الکلی المشتمل علی خصوصیت ما. تا حالا میگفتیم تأکید مختزای حاله، حالا میگیم نه، کلام مؤکد کلی مختزای حاله. فرقی دو تا ترجمه کنیم. ایده یه بوده خودونه، فکر کنید چرا اسم اینو گذاشته تحقیقی اونو گذاشته ابتدایی. اصل فرقش تو واضحه. تا حالا میگفتیم خود نفس تأکید مقتضای حاله، الان میگیم نه خیر، کلامون مؤکدون چیز کلیه دیگه، کلامون مؤکدون با ان زیدن لجاء میسازه، با ان امرن لقامه میسازه، با والله ان بکرن لجلسه میسازه و و و. کلامون مؤکدون کلی که میگم منظورم اینه، با کلی به کلی کلامون مؤکدون ما میگیم مقتضای حال، نه خصوص تأکید. فرقش مشخصه ها. تأکید بگم یعنی اون چیزی که میارمش تو کلام، مثلا اون انه چه میدونم، اون چیزی که از انه حاصل میشه، اون چیزی که از قسم حاصل میشه. الان میگیم نه، تأکید مقتضای حال نیست، کلامون مؤکدون مقتضای حاله. این مقتضای حال وقتی دیگه مطابقت و کمال مقتضا هم معلوم میشه معنای تحقیقیش چیه دیگه. این میشه کون الکلام، میخواد بنویسید بعد مثل عبارت هم داره منتامد خود جمع جوش کردم بله، مطابقت و کمال مقتضا حال معنای تحقیقیش این میشه کون الکلام الجزئی صادره، نوشتید کون الکلام الجزئی صادره من المتکلم المشتمل على الخصوصيه من خبر كون من افراد ذلك الكلام الكلي الذي يقتضي له، من افراد ذلك الكلام الكلي الذي يقتضي له. فرق نمی کنه، کلی کلامون مؤکد، کلامون مؤکدون خودش کلیه دیگه. من نگفتم ان زیدن لجاء که بشه جزئی، کلامون مؤکد. آقا من الان که با یک مخاطبش منکر برخورد کردم، مقتضای حال این چیه؟ کلامون مؤکد، کلامون مؤکد. حالا کلامون مؤکد اگه در مورد جلوس زید باشه میشه ان زیدن لجلسه، در مورد قیام ام باشه ان زیدن و هکذا. پس مقتضای حال این آقا شد کلامون مؤکدون کلی. خب مطابقت الکلام لمقتضی الحال چی میشه؟ این میشه که آقا الان این ان زیدن لجائی که من گفتم جزئی از اون کلام مؤکدون باشه، کون الکلام صادر من المتکلم. الان کلامی که از من صادر شده چیه؟ ان زیدن لجائی، این کلام من که المشتمل الخصوصیت دیگه، کون الکلام صادر من المتکلمی که مشتمل بر ان و اینا هست، این از افراد کلامون مؤکدون کلی باشه که مقتضای حال بود. لذا اگر بیام در وقتی که این آقا منکر هست بهش بگم زیدون جاء، آیا کلام من مطابق مقتضای حال هست یا نیست؟ نیست، چون جزئی از کلی کلامون مؤکدون نیست. گرفتید چی شد یا نه؟ ببین الان شما ای آقا منکر، مقتضای حالش چیه؟ کلامون مؤکدون. خب اگر با این با حفظ این مطلب بیام بهش بگم جا از ایدون، خب ای جا از ایدون مطابقت کلام مقتضای حال اتفاق افتاده یا نه؟ نه. چرا؟ چون جا از زید که از افراد کلامون مؤکدون نیست که، این زیدن لجاعی که از افراد کلامون مؤکدونه. زید جا از ایدون از افراد کلامون چه میدونم غیر مؤکدنه. جا افتاد چی گفتم؟ ببین نتیجه تحقیق و ذالک با قبل هیچ نتیجه نگه فرق نمی کنه، نتیجهش با قبل هیچ تفاوت نمی کنه. اما چطور شده که تفتزانی اومده اینجا پارو گذاشته کلامون مؤکدنو؟ حالا یه خودم سخت شده دیگه، کلامون مؤکد مطابقت الکلام کونو نمیدونم کلام استادر جزئی یا من جزئیات اون کلام، چی شده که رفت سراغ تحقیق؟ اینو شما روش تحمل کنید. مثال زده مؤکدون، من مثال، حالا اگر یه جو دیگه باشه مثلا خال ذهن کلامون خالدن التأکید، کلیه کلامون خالدن مثال. نکته شو دارید میگید چی؟
اسلوبای مختلف رو وارد
کنید. مگه اون وارد نمیشه اسلوبای مختلف؟ چه فرقی میکنه؟ اسلوبای مختلف یعنی زد با انه باشه یا با قسم باشه، نه منظور چه بگم تاکید چه بگم کلام مؤکد، جفتش شامل میشه، جفتش اون اسلوبای مختلف رو شامل میشه. یه خود فکر کنید تو مباحثه خود سرکلم بزنیم این چیزا تو بحث خیلی خوب حل میشه. یعنی خاصیت بحث همینه، این که معروف میگن یه بزرگوار میگفت، شدم شنیده باشید جمله شو، که ایشون میگفت که بله همین حال از ذهنم پرید این جملهش، که مضمونش این بود، میفهمود که من از خودش خود بنده شنیدم اینو، که ایشون میفهمود من مضمونش، من از مباحثه استفاده میکنم که یک دهمش از کلاس استفاده میکنم، از تدریسم استفاده علمی میکنم که یک دهمش رو از مباحثه استفاده میکنم. این سه تا مرحله، یعنی شما الان بلوجدان درک کردین آدم تو کلاس خیلی وقت خیلی زباش جا نمیفته، تو مباحثه چهار تا فکر سه تا فکر کنار مطلب پیش میره، تدریس که میخواد بکنه آدم خودش فکر میکنه، میاد سر کلاس با 20 تا فکر دیگه رو هم میریزن باز مطلب پیشرفت میکنه. اینی که تو مباحثه اینا روش فکر بکنید، ببینید چی به ذهنتون میرسه، چی شده، چه ریگی تو کفش تفتازانی بوده، چه نکته‌ای گوش ذهنش بوده که از اون معنای ابتدایی عدول میکنه تحقیقی، و حالا اینکه ظاهرش اینه که سخت کرده مطلب رو. خب بخونیم این تیکر رو تموم بشه. و تحقیق و ذالک انهو، انهو یعنی همین قولو که ان زیدن فدار، این عبارتاش رو موجز آورده دیگه، با تفصیل معلوم شد چی میخواد بگه حالا. و تحقیق و ذالک انه جزئی من جزئیات ذالک الکلام الذی یختزیه الحال. تحقیقش اینه، خوبش رو میخوای بدونی نباید بگیم ان زیدن فدار مقتضای حاله، باید بگیم ان زیدن فدار جزئی است از جزئیات اون کلام مؤکدون کلی که حال اقتضای او را دارد. پس میشه، پس این الکلام الذی میشه مختصر حال. ببین تو عبارت تحقیق و ذالک داره با یه تیر دو نشون میزنه، تو این عبارت داره با یه تیر دو بعدش هم تصریح میکنه، البته ما نخواستیم از خصوصی عبارت بکشیم بیرون ها. ببین میگه جزئی است از جزئیات، پس این کلام میشه کلی دیگه، جزئیات الکلام، این کلام کلی که حال اقتضای او را دارد. پس معلوم میشه مختصر حال چیه؟ کلامون کلیونه دیگه، کلامون مؤکدون کلیه. ولی خودش هم تاکید میکنه فان الانکار مثلا، ببین ما انکار رو دستش نذاریم، گفتم حال هیچ فرقی نکرد، معنای ابتدای تحقیقی نداره، یکی اما انکار حال همونه. فان الانکار مثلا یقتضی چی؟ تاکید رو نخه، یقتضی کلامن مؤکدن را، اقتضای کلام مؤکد داره. جا افتاد یا نه؟ که بعضی ها این پایین هم برداشته یه حاشیه و برده حاشیه یکش، میگه ما نفهمیدیم این شد یا قبلیه شد. خب بابا نفهمیدی چیه؟ داره معنای تحقیقی میگه، نمیدونم این از خودشه یا از حواشی مختصر نوشته، اینجا احتمالاً خودشه. این ها کنید حاشیه یک و پایین میگه و هذا یخالف ما ذکره او قبله، این غیر از اونه. خب بابا اصلا خودش داره غیر از اون رو ذکر میکنه، ولی یکن مختصر حال هذا او ذاک، آخر اینه یا اونه؟ وای چه حرفش بابا، اون معنی ابتدایی بود عدول کرد اضراب کرد از اون به معنی تحقیقی، یعنی شو آخر اینه یا اونه؟ خودش داره میگه تحقیق اینه، و تو بهش میگی آخر تحقیق مشخص کن اینه یا اونه. این خیال کرده که تفتازنی داره تخافت صحبت میکنه، خیال کرده یادش رفته داره یعنی تناقض مطلب قبلیشو میگه، نه بابا داره میگه تحقیق و ذالک. خب بگذاریم، مهم نیست. و هازا میخوره به کجا؟ حاضر میخوره به همین حاضر مثال، به همین مثال ان زیدن فدار. مطابق لهو، لهو میخوره به کجا؟ الکلام المؤکد الکلی، دقت کنید پر ضمیر اینجا. حاضر پس خود به حاضر مثال، مثال ان زیدن فدار مطابق است با این کلی. مطابقه با کلیه یعنی چه؟ به معنا ان این کلام مؤکد کلی صادق علی، صدق میکند بر ان زیدن فدار. چنان؟ آره دیگه، یک از مصادیق اونه یعنی چی؟ یعنی اون صدق همین دیگه. الان میگه کلی انسان بر مثلا من صدق میکنه، کلی انسان بر زید صدق میکنه و هاکذا. کلا جزئی میگیم، کلی میگیم، الان تو منطق بود دیگه، المنطبق و علا کثیرین چی بود میگفتن تو منطق؟ جزئی بود یمتنه و صدقه هم، کلیم شد لا یمتنه هم، درست بودیم لا یمتنه و صدقه و علا کثیرین. این صدق علا اینم تو ذهنتون باشه، ماده صدقه وقتی با علا متعدی میشه متضمن معنی حمله، که میگیم این چیز خود صدقه تو لغت با علا نمیاد. نگاه کنید اینی که میگن صدقه علا یعنی این حمل میشود بر اون، کلی انسان حمل صدق می کند بر علا افرادش، یعنی حمل می شود بر افرادش. من میتونم بگم زیدون انسانون، بکرون انسانون و هاکذا. و هازا مطابقون له، این ان زیدن فدارم مطابق با اون کلیه. مطابقه یعنی چه؟ ما یه چیز دیگه شنیدیم تو معقول. تو معقول میگن کلی مطابقه با جزئیه، شما داریم میگی جزئی مطابقه با کلیه. میگه منظور از مطابقت اینه، به معنا، به خاطری آورده ها، به معنا، به معنا ان اون کلامون مؤکدون کلی صادقون علی، صدق میکند، حمل میشود بر این ان زیدن فدار. علا عکس ما یقال در معقول که اونجا برعکس میگن، میگن کلی مطابقون للجزئی. اینا استطرادن داره توضیح میده که یه وقت با اصطلاح اونجا کسی قاطی نکنه. اگر تو معقول میبینید میگن که کلی مطابقه با جزئیه، اون یه بحث دیگه است، میخونید سر جاش. غیر از اینی که اینجا من دارم میگم جزئی مطابقه با کلیه، اینی که من میگم جزئی مطابقه با کلیه، منظورم همون صدقه، منظورم همون حمله. و این اردت تحقیق الکلام فرج الی ما ذکر نادف شهر صفحه 35 متول فی تعریف علم. خیلی بیش از این چیزی هم نگفته اونجا که میگه تحقیق اینو میخوای اونجا مراجعه کن، همین اونجا گفته. یعنی بازم خواستید مراجعه کنید چیز بیشتر از این، صفحه 35 به همون حاشیه شریف یا من نمیدونم نسخه چیه. دوستان الله اینا رو فکر کردم، به این آقام گفته بودم، بعد گفتم اینا چیزای خودم نوشتم، میترسم اشتباه باشه بدم اشتباه بزنم شما. ها این چی در داری میگی برای را کیفیت راستی؟ ها خیلی چیز به یکی از رفاها گفتی بیدی مقدمه اول دوم فکر کنم خوشخط باشه، از اون به اتفاق بله. چرا خوشخط نوشتم چون بقیش بد خواهد ببی حالا اگه ریز و نام به درد نیست حتی نه رفاها این تحقیقاتی دو دانه